بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 18 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه‌های این بخش که به تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان اختصاص دارد، من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. در 3 ساعت هم مطالب گوناگون فرهنگی و اجتماعی تقدیمتان خواهیم کرد. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها، نخست نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالبی که در این برنامه می‌شنویم. در نیم ساعت نخست برنامه، گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار خود از ژاپن بار دیگر بر اتهامات خود علیه ایران، عراق و کره شمالی پای فشرد و این 3 کشور را محور شرارت خواند. وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا نیز از گفته‌های جورج واکر بوش دفاع کردند. در همین حال کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران که فردا رهسپار مسکو خواهد شد، میگوید اتباع خارجی دستگیر شده در ایران عضو سازمان القاعده نیستند. اما در ایران احضار نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران به اداره اماکن نیروی انتظامی همچنان بحث روز است. گفته می شود این احضارها مقدمه محاکمه‌ای فرمایشی برای سیامک پورزند است، روزنامه‌نگاری که جناح راست او را متهم می کند به پول گرفتن از آمریکا و تقسیم کردن میان اصلاح‌گرایان. گفتگویی داریم با یک حقوقدان که خود به زیرزمین اداره اماکن فراخوانده شده بود. باز هم در ایران وکیل بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای خواستار تعویق جلسه محاکمه خود شده است. دکتر ناصر زرافشان به رادیو آزادی میگوید پرونده اتهامی من تاوان پذیرفتن وکالت خانواده قربانیان قتل هاست. 2 گزارش هم درباره مسائل اقتصادی ایران خواهیم داشت. رئیس جمهوری ایران دستور داده است کمیته ویژه‌ای موضوع قاچاق کالا از اسکله‌های نامرئی را بررسی کند. و مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه سال 1381 ادامه می‌دهد. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز داریم که در فرصت‌های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. اما پیش از شنیدن گزارش‌های خبری بین‌المللی، همکارم بکتاش خمسه‌پور عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به آگاهی می‌رساند.
در توکیو، جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده و جونیچیرو کویزومی، نخست وزیر ژاپن، نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی ژاپن ابراز اطمینان کردند. در لاهه، سلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی، به دفاعیات مقدماتی خود ادامه داد و دولت‌های غربی را به برانگیختن جنگ در بالکان متهم کرد. کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، پیش از سفر به روسیه در تهران گفت حامد کرزای، رهبر دولت موقت افغانستان، با سفر به ایران پشتیبانی خود را از ایران نشان خواهد داد. کمال خرازی از سوی گفت حدود 150 خارجی که اخیراً در مرزهای شرقی ایران دستگیر شدند، عضو شبکه تروریستی القاعده نیستند. در بروکسل، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی مسائل مهم بین المللی از جمله بحران خاورمیانه و اوضاع افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در مسکو دوره تازه‌ای از مذاکرات میان مقامات ایالات متحده و روسیه برای کاهش تسلیحات هسته‌ای آغاز به کار کرد. و در ورشو رئیس سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس مبارزه با استعمال دخانیات از دولت‌های اروپایی خواست افزایش بهای سیگار را به عنوان راهی جهت مقابله با استعمال دخانیات مد نظر قرار دهند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می شنویم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا سرگرم دیدار از ژاپن است. وی در سفر خود به منطقه شرق آسیا از کره جنوبی و چین نیز دیدار خواهد کرد. در آغاز گزارش‌های خبری بین المللی رادیو آزادی، شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد.
جورج واکر بوش رئیس جمهور آمریکا که در نخستین مرحله از سفر خود به 3 کشور آسیایی وارد ژاپن شده است، می‌گوید هیچ مقوله و نوع برخوردی را نسبت به عراق، ایران و کره شمالی منتفی نمی‌داند و همه راه‌ها را موشکافی می‌کند. آقای بوش امروز دوشنبه در جریان مصاحبه خبری مشترک با جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن با اشاره به 3 محور شر گفت ما خواهان حل همه مسائل به شکلی صلح‌آمیز هستیم و فرقی نمی‌کند که طرف ما عراق، ایران و کره شمالی باشد. و بعد افزود من با رهبران جهان گفتگو کردم و آنان می‌دانند چه چیزی نیاز است و چه باید بشود. او متذکر شد ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ملت‌هایی که شفاف نیستند، تاریخ آنها تاریخ تروریسم و بی‌رحمی است و یا کشورهایی که دیکتاتورند و مردم آنها در گرسنگی به سر می‌برند با سازمان‌های تروریستی وصلت کنند و به آنان بپیوندند. آنگاه نخست وزیر ژاپن خاطر نشان کرد که محور شرارت موضع قاطع آمریکا برای مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد و این جنگ دامنه کوتاهی نخواهد داشت. و بعد متذکر شد توکیو همچنان حامی واشنگتن است. کویزومی ابراز امیدواری کرد که آمریکا در برخورد با محورهای شر آرام و مدقانه برخورد کند. او با اشاره به پیشنهاد آمریکا درباره در نظر گرفتن یک جایگزین دیگر به جای پیمان تغییرات آب و هوایی کیوتو نیز گفت این پیشنهاد مثبت است، اما امیدوارم آمریکا در این زمینه تلاش‌های بیشتری به خرج دهد. در ارتباط با مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی در ژاپن، بوش تأکید کرد که نسبت به توانایی رهبری کویزومی نخست وزیر ژاپن و استراتژی و قابلیت اجرایی او اطمینان کامل دارد و نقش توکیو را به عنوان یک عامل حافظ صلح و موفقیت در منطقه پاسیفیک مهم می‌داند. رئیس جمهور آمریکا متذکر شد اقتصاد ژاپن دومین قدرت اقتصادی جهان به تدریج رو به رشد نهاده است و افزود من به این منطقه کمک خواهم کرد و این روند برای جهان مساعد خواهد بود. با این حال خاطر نشان کرد که آمریکا و ژاپن همچنان رکود اقتصادی را دامنگیر خود می‌بینند و شکی نیست که ژاپن به ویژه برای پیشبرد اقتصاد خود نیازمند اصلاحات اقتصادی جدی است. او گفت ژاپن امروز می‌رود تا اعتماد از دست رفته‌اش را باز یابد و آمریکا حامی مقتدر توکیو بر آن است که باید اصلاحات و ارزیابی‌های جدید و قانونمندی بر روی اقتصاد ژاپن صورت گیرد تا این کشور از بحران جدی که گریبان اقتصادش را گرفته است و نرخ بیکاری 5.6% و میلیاردها دلار بدهی بانکی رهایی یابد. تحلیلگران اعتقاد دارند که ژاپن ارزش ین را تنزل داده است تا توانایی‌های رقابتی این کشور در زمینه صادرات در بازارهای خارجی فزونه گیرد. اما این روند نزولی در صورتی که ادامه یابد ممکن است آسیای شرقی را به بحرانی نظیر بحران بانکداری سال 97 بکشاند و حتی نتایج آن وخیم‌تر از آن دوره باشد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب به سئول می‌رود و پس از 2 روز اقامت در کره جنوبی به پکن می‌آید تا دیدار 30 ساعته‌ای از چین کمونیست داشته باشد. شهرام تهرانی، پکن.
اما وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا از گفته‌های جورج واکر بوش دفاع کردند. گفته‌هایی که در آن ایران، عراق و کره شمالی محور شرارت خوانده می‌شوند. ارتباط تلفنی داریم با همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، که از تازه‌ترین اظهار نظر مقام‌های آمریکایی گزارش می‌دهد. آقای مرج،
با سلام. در حالی که پرزیدنت بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو از سیاست خود نسبت به ایران، عراق و کره شمالی دفاع کرد و قول داد آنچه او آن را اتحاد مرگبار کشورهای یاغی با گروه‌های تروریستی نامی جلوگیری کند، مقامات آمریکایی سعی دارند این سیاست را توجیه کنند. کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی CBS پخش شد گفت پرزیدنت بوش هنوز در مورد استفاده از زور علیه عراق تصمیم نگرفته است و روشن ساخت که رئیس جمهور قصد ندارد دستور حمله فوری به عراق را صادر کند. با وجود این، مقامات آمریکایی تاکید دارند که صدام حسین باید برکنار شود. کالین پاول وزیر امور خارجه حتی عملیات پنهانی برای سرنگونی صدام را رد نکرد. پاول که همراه با آقای بوش به خاور دور سفر کرده است، یادآور شد تا زمانی که صدام بر سر قدرت باشد، دولت بوش امید زیادی ندارد که وضع در عراق بهبود یابد. ایران و کره شمالی نیز در کنار عراق در محور شرارت قرار داده شدند، اما پاول گفت آمریکا هنوز امیدوار است گفت و شنود با دو کشور را تجدید کند. پاول در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC در مورد ایران گفت آمریکا تهران را کاملا منزوی نساخته است و با مقامات ایرانی در تماس است. او تاکید کرد که آمریکا بر نقشی که ایران در کنفرانس‌های بن و توکیو در مورد افغانستان ایفا کرد ارج می‌دهد. با این حال رویدادهایی را که موجب ناراحتی است نادیده نمی‌گیرد. پاول همچنین از متحدان آمریکا خواست در نتیجه‌گیری شتاب نکنند و تاکید کرد واشنگتن در گرفتن هر تصمیم با آنها رایزنی خواهد کرد. ناظران سیاسی در واشنگتن با توجه به سخنان مقامات آمریکایی یادآور می‌شوند که در کنار افزایش تندگویی نسبت به عراق، به نظر می‌رسد دولت بوش لحن خود را نسبت به ایران و کره شمالی نرم‌تر می‌کند. آنها واکنش تند متحدان اروپایی آمریکا به هر حمله‌ای به ویژه ایران را در این تغییر نظر مهم می‌دانند. پل ولفوویتس، معاون وزارت دفاع آمریکا، در گفتگوی با شبکه خبری فاکس گفت هدف آقای بوش این بود که خطر تروریسم را به تمامی جهان یادآور شود و در حقیقت کشورها را به بحث و گفتگو در مورد چگونگی مقابله با آن دعوت کند. آقای نیکنام.
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن. اما در شرایطی که آمریکا ایران را عضوی از محور شرارت می‌داند و آن را به تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای نابودی انبوه متهم می‌کند، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران فردا راهی مسکو خواهد شد. گزارشی داریم از مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت روسیه.
کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران برای انجام یک دیدار رسمی دو روزه فردا وارد مسکو خواهد شد. به گفته منابع دیپلماتیک روسیه، هدف از این سفر گفتگو و مذاکره بر سر مسائل دوجانبه از جمله مسائل افغانستان، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، مسائل دریای خزر و همچنین تهیه مقدمات سفر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی دو کشور است. در این سفر کمال خرازی مذاکراتی را با همتای روس خود ایگور ایوانوف و سلزنیوف رئیس دومای دولتی روسیه انجام خواهد داد. کارشناسان مسائل سیاسی روسیه معتقدند که این سفر یک حرکت تبلیغاتی و نمایشی در رابطه با اظهارات چندی پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا است. مفسر روزنامه ایزوستیا در مقاله امروز خود یادآور می‌شود که 3 روز پیش در ملاقات با نخست وزیر کانادا و هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراه وی، ولادیمیر پوتین بار دیگر اعلام کرد که باید به طور مشترک یک سیاست واحد در رابطه با تروریسم و فهرست کشورهای مورد انزجار اتخاذ گردد. دریده الکساندر ساتشیکوف، مفسر این روزنامه، پس از مصاحبه پوتین با وال استریت جورنال، لحن بوش و پاول تا حدودی در رابطه با اقدامات سریع نظامی علیه محور اهریمنی تغییر کرد و روسیه به ایالات متحده نشان می‌دهد که هیچ تغییری در روابط خود با این کشورها نداده است. سفر وزیر انرژی اتمی روسیه به ایران و اعلام خبر راه اندازی نیروگاه اتمی برق بوشهر در سپتامبر 2003 نیز در چارچوب همین نمایش تبلیغاتی صورت گرفته است. ضمن آنکه انتظار می‌رود فردا در اولین روز دیدار رسمی خرازی از مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وی را به حضور بپذیرد. از سوی دیگر رئیس کمیته امور بین‌المللی دومای دولتی روسیه در دومین روز از سفر خود به ایران در دیدار با مهدی کروبی رئیس مجلس ایران با بیان نزدیکی دیدگاه‌های سیاسی و پارلمانی تهران و مسکو در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و با اشاره به برگزاری همایش بزرگ بین‌المجالس کشورهای اروپایی و کشورهای مشترک المنافع در سن پترزبورگ روسیه در تاریخ 27 مارس سال جاری و با موضوع بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم خواستار بیان نظرات ایران در این همایش شد که مورد قبول طرف ایرانی قرار گرفت. مانی کسروی، مسکو.
گزارش‌های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می‌شنویم. امروز در دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه هلند، سومین جلسه دفاعیات سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی برگزار شد. آقای میلوشویچ در جلسه امروز هم به حمله علیه کشورهای غرب ادامه داد و گفت که رهبران غرب بودند که باعث بروز جنگ در یوگسلاوی شدند. میلوشویچ نخستین رهبر یک کشور است که به اتهام جنایات جنگی در دیوان داوری لاهه محاکمه می شود. گزارشی از گلناز اسفندیاری.
سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی در سومین روز از جلسات دفاعیات خود در دادگاه بین المللی جنایات جنگی لاهه به انتقاد از کشورهای غربی پرداخت. آقای میلوشویچ هفته گذشته در آغاز جلسات دفاعیات خود ناتو را شدیداً مورد حمله قرار داده بود و این سازمان را متهم به حمله به غیر نظامیان و دروغ پردازی در جنگ کوزوو کرده بود. امروز رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در جریان انتقادات خود از کشورهای غربی گفت که رهبران غربی تلاش کردند با از بین بردن کشورهای کمونیستی چند قومی مانند اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی بر اروپای شرقی تسلط یابند. سلوبودان میلوشویچ گفت
او پروسسو استورنیا دومیناسیه اکونومسکه سوسیالنه پولیتیسکه.
در روند تحقق سیاست سلطه‌جویی، سلطه‌جویی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی در جنوب شرق اروپا، دولت‌های غربی به عنوان بازیگران عمده در روند این سلطه‌جویی، شیوه دامن زدن به اختلافات ملی را برگزیدند. هدف از این کار نابود کردن یوگسلاوی سابق بود.
رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در بخش دیگری از دفاعیات خود کشورهای غربی را به عنوان عاملین بروز جنگ در یوگسلاوی معرفی کرد.
عده‌ای هستند که هنوز هم پی به حقیقت نبردند. این حقیقت که جنگ در یوگسلاوی سابق نتیجه اراده و منافع دیگران یعنی قدرت‌های بزرگ غربی است.
میلوشویچ 60 ساله نخستین رهبر کشوری است که در دادگاه بین المللی لاهه محاکمه می شود. علیه وی 66 مورد اتهام به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ در کرواسی، بوسنی و کوسوو مطرح شده است. امروز در دادگاه بین المللی جنایات جنگی لاهه رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در ادامه دفاعیات خود گفت که در جریان قتل عام سربرنیتسا نبوده است. در ژوئیه سال 1995 در منطقه سربرنیتسای بوسنی بیش از 7000 مرد و پسر مسلمان به دستور رادوان کاراجیچ و راتکو ملادیچ از رهبران سرب قتل عام شدند. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی همچنین گفت که نماینده ویژه سازمان ملل وی را در جریان قتل عام مسلمانان در سربرنیتسا گذاشته بود. سلوبودان میلوشویچ همچنین از شرایط وحشتناک اردوگاه‌های نظامی بوسنی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که به وی اطلاع داده شده بود که زندانیان در آنجا تنها برای مدت زمان کوتاهی نگهداری می شوند. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در ادامه خود را قربانی تنفر شخصی برخی از رهبران غربی معرفی کرد و گفت که 10 سال است که آنها تلاش می کنند وی را سرنگون کنند. وی گفت من زندانیم اما انسان آزادی هستم. نام من سلوبودان است که در زبان سرب به معنای آزادی است. امروز قرار است در لاهه پس از پایان دفاعیات رئیس جمهور سابق یوگسلاوی محمود بکالی از رهبران کوزوو در دادگاه حاضر شود که گزارش آن هنوز مخابره نشده است. مقامات دادگاه گفتند که جمعاً 35 شاهد در دادگاه حاضر خواهند شد تا علیه آقای میلوشویچ شهادت دهند. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی هفته گذشته در جریان دفاعیات خود خواستار حضور شماری از رهبران غربی از جمله بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا، ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه و کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد برای شهادت در دادگاه شده بود.
موسیقی اما خاورمیانه، یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین امروز خطاب به جمعیتی که در برابر دفتر او در شهر رام الله گرد آمده بودند گفت:
یا مرحبا فیهم و انا منتظرهم و اهلا و سهلا هذا الشعب شعب الجبارين لا بهم مدبب.
اسرائیلی ها بفرمایند منتظرشان هستم. مردم ما نیرومندند، اهمیتی به تانک ها، هواپیما ها یا هر چیز دیگر اسرائیل نمیدهند. این مردم نیرومند و مقاوم با هم میمانند تا به قدس برسیم. قدس، قدس. عرفات این سخنان را در پاسخ به یک مقام اسرائیلی ایراد کرد که گفته بود هیچ کس در دولت فلسطینی از اقدامهای اسرائیل در امان نیست. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، تازه ترین تحولات در بحران میان اسرائیل و فلسطینیان را گزارش می کند.
در حالی که روند خشونت با ادامه شلیک موشک‌های قسام از سوی سازمان‌های فلسطینی علیه هدف‌های اسرائیلی و نیز اقدامات نظامی متقابل اسرائیل علیه فلسطینی‌ها همچنان در منطقه ادامه دارد، شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، و احمد قره، رئیس مجلس فلسطینی، یک شنبه شب در بیت المقدس با یکدیگر دیدار کردند. طرح مشترک این دو مقام اسرائیلی و فلسطینی برای پایان دادن به بحران منطقه عملاً از سوی اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، و یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، نادیده گرفته شده است. علارغم این موضوع، آقای پرز و احمد قره همچنان تلاش می‌کنند تا بر اساس قطعنامه‌های 242 و 338 سازمان ملل متحد به راه حلی تازه برای پایان دادن به بحران بیش از 16 ماه اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیل دست یابند. این در حالی است که به گفته مسئولان فلسطینی، نیروهای نظامی اسرائیل برخی از مواضع خود را در غزه برای ماندگار شدن طولانی مدت در این منطقه استحکام بخشیدند. منابع اسرائیلی پیش از این خبر داده بودند که در پاره‌ای از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن نیز نیروهای اسرائیلی با تدارک مواضعی تازه قصد استقرار طولانی مدت در این مناطق را دارند. مسئولان نظامی اسرائیل می‌گویند هدف از این اقدامات پیشگیری از عملیات به گفته آنان تروریستی بیشتر از سوی فلسطینی‌ها علیه اسرائیل است. این مسئولان همچنین می‌گویند در 24 ساعت اخیر از اجرای 5 عملیات انتحاری در قلمرو اسرائیل جلوگیری کرده و چندین فلسطینی را نیز در ارتباط با این عملیات دستگیر ساختند. مسئولان نظامی اسرائیل در این حال نسبت به احتمال دست یافتن سازمان فلسطینی حماس به موشک‌های دوربرد ابراز نگرانی کردند. ژنرال اهران زوی، رئیس ضد اطلاعات ارتش اسرائیل، می‌گوید موشک‌های قسام که در حال حاضر فلسطینی‌ها از آنها استفاده می‌کنند بیش از 6 کیلومتر برد ندارند، اما به گفته وی فلسطینی‌ها در صددند تا برای هدف قرار دادن مناطق مرکزی اسرائیل به موشک‌های دوربرد دست یابند. و سرانجام اینکه دورتر از روند بحران کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، عبدالله بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت در صورتی که اسرائیل از سرزمین‌های عربی خارج شود، عرب روابط خود را با اسرائیل کاملا عادی خواهند ساخت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهد.
زلمای حقانی، سفیر تازه افغانستان در فرانسه، که در روزهای آینده استوارنامه خود را تسلیم وزارت امور خارجه فرانسه خواهد کرد، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی درباره تحولات تازه در افغانستان به پرسش‌های ژان خاکزاد پاسخ داده است.
آقای زلمای حقانی که مدت‌ها در فرانسه سمت استادی دانشگاه‌های این کشور را بر عهده داشت و در رشته حقوق تحصیلات خود را به پایان رسانده است، از سوی دولت موقت افغانستان به عنوان سفیر آینده این کشور در پاریس انتخاب شد. آقای زلمای حقانی که طی روزهای آینده استوارنامه خود را تسلیم وزارت امور خارجه و رئیس جمهوری فرانسه خواهد کرد، در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، شرکت کرد و و به سوالات ما پاسخ داد. در نخستین پرسش از سفیر آینده افغانستان در پاریس سوال می‌کنیم. چند روز پیش آقای دکتر عبدالرحمن وزیر هوانوردی افغانستان در فرودگاه کابل به قتل رسید. گروهی کشته شدن او را به زائران خشمناک حج نسبت دادند، ولی دولت موقت مرگ او را یک توطئه دانست. آیا به نظر شما امنیت در افغانستان هنوز برقرار نشده است؟
اوضاع به صورت کامل، به صورت کلی تحت کنترل حکومت موقت افغانستان هست و طبق که شما خبر دارین این واقعه که متاسفانه صورت گرفت و یعنی شهادت وزیر هوانوردی ملکی محترم دکتر عبدالرحمن این یک مسئله شخصی بوده و هیچ کدام ارتباط به اوضای افغانستان یا کدام دلیل سیاسی نداشته که از این درک ما شما را کاملا اطمینان میدیم. اما البته یک واقعه اسفناک است. ما از این بسار البته مثل همه حکومت افغانستان و مردم افغانستان متاثر هستیم.
آقای حقانی، همونطور که آقای حامد کرزای بارها گفتند و تقاضا کردند، آیا برای حفظ امنیت در افغانستان نیاز به افزایش تعداد نیروهای حافظ صلح نیست؟
ما طرفدار افزایش نیروی صلح به افغانستان به یک مدت موقت هستیم تا که قوای امنیتی و قوای نظامی افغانستان شرایطشان درست میشن. ما موقتا ضرورت داریم به افزایش قوای بین‌المللی هم در شهر کابل هم در اطراف کابل و شاید هم به ولایت، و همچنان ما ضرورت داریم به افزایش تعداد قوای بین‌المللی به افغانستان. این یک ضرورت ارشد است که رئیس حکومت موقت جناب حامد کرزی گفتن و تکرار کردن.
آقای حقانی، در رابطه با ایران گزارش هایی در رسانه های جهان منتشر شده. برخی از این گزارش ها خبر از دخالت ایران در امور داخلی افغانستان در غرب این کشور میده و خبرهایی هم در مورد حضور برخی از افراد طالبان و سازمان القاعده در ایران منتشر شده. آیا دولت ایران خبر حضور این افراد رو به دولت انتقالی افغانستان داده بود؟
من شرایط دقیق این گروه را که به تهران هستن و به چی ترتیب آمدن البته من اطلاع ندارم، اما فکر میکنم که نظر به مناسبات بسیار دوستانه و برادرانی که بین حکومت فعلی افغانستان و حکومت ایران است، فکر میکنم که اگر یک حالت باشه وقتی که این اخبار به از هان عامه گفته میشه جای واضح است که به حکومت افغانستان هم باید گفته شود. دیگه من اضافه تر از این به شما چیز زیادتر گفته نمیتونم. راجع به سوال دیگه که شما میکنین، البته شما موقعیت حکومت افغانستان میدانین که افغانستان میخواید که همراه تمام کشورهای همسایه و علی خصوص همراه ایران که ما فرهنگ مشترک داریم، ما بسیار نقاط مشترک دیگه داریم همراه ایران، حکومت موقت افغانستان میخواهد که همیشه مناسبات ما مناسبات دوستانه و البته بر اساس عدم مداخله در امور داخلی هر کشور باشه. این موقت حکومت افغانستان است که همام که راجع به مناسبات همراه تمام کشورهای متحابه و خصوصا همراه کشورهای همسایه است به شمول ایران.
آقای حقمانی، در آینده لوی جرگه شورای ریش سفیدان اقوام افغانستان تشکیل خواهد شد تا سرنوشت آینده سیاسی کشور را تعیین کنه. آیا به نظر شما به رغم وجود اختلاف نظرها امید به استقرار یک رژیم دموکراتیک در کشور شما هست؟
البته این امید بسیار قویره ما داریم به حیث افغان و کشور ما داره به حیث افغانستان، اما این امید قوی را دنیا هم داره. شما میدونین که یکی از حساسات موافقت نامه بن 5 دسامبر 2001 همین است که بعد از ختم دوره انتقالی به افغانستان دموکراسی، احترام به حقوق بشر، احترام به مقررات و قطعنامه‌های بین‌المللی حکومتی بیاید که همه اینا را مراعات کنه. دیگه ما امید داریم که افغانستان واقعاً یک نمونی باشه برای منطقه و هم برای جهان، از نظر دموکراسی، از نظر احترام به حقوق بشر و از نظر شرایط اقتصادی هم. شما می‌دونید که مردم افغانستان به این سالهای اخیر بسیار رنج بردن از هر نظر، خصوصا از نظر عدم احترام به حقوق بشر. در ما امید داریم، ما به این اساس، به اساس امی امید و به اساس امی آرزو ما کار میکنیم. حکومت افغانستان و مسئولین حکومت کار میکنند. ما این امید قوی داریم، امید است که ما به آرزوی خود برسیم.
و اکنون مشروع خبرها را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسپور.
در توکیو جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی ژاپن ابراز اطمینان کردند. جورج واکر بوش روز دوشنبه گفت که اطمینان دارد جونیچیرو کویزومی در تغییر وضعیت اقتصادی ژاپن کامیاب خواهد شد. جونیچیرو کویزومی روز دوشنبه در جریان دیدارهایی با جورج واکر بوش در توکیو قول داد اصلاحات ساختاری را در حوزه اقتصادی پیش برد. جورج واکر بوش همچنین روز دوشنبه گفت که امیدوار است اختلافات ایالات متحده با عراق، ایران و کره شمالی را به طور مسالمت‌آمیز برطرف کند. جونیچیرو کویزومی گفت که ژاپن به پشتیبانی از ایالات متحده در نبرد با تروریسم ادامه خواهد داد. در لاهه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز دوشنبه به دفاعیات مقدماتی خود ادامه داد و دولت‌های غربی را به برانگیختن جنگ در بالکان متهم کرد. در دادگاه بین‌المللی در لاهه سلوبودان میلوشویچ گفت که غرب تلاش کرده است از طریق ایجاد درگیری‌های داخلی بر یوگسلاوی سابق تسلط یابد. سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق که با اتهاماتی چون کشتار دسته جمعی در جنگ بوسنی و جنایت علیه بشریت در درگیری‌های کرواسی و کوزوو روبروست، خود را به عنوان مصلحی جویای راه حل‌های سیاسی در حالی که بوسنی و کرواسی برای جدایی از یوگسلاوی مبارزه می‌کردند نشان داد. سلوبودان میلوشویچ همچنین اتهامات دائر بر کمک وی به رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرپای بوسنی برای آزار و اذیت مسلمانان و کروات‌ها در جنگ بوسنی را رد کرد. وی گفت که رهبری یوگسلاوی به سرپا در بوسنی یاری رساند اما روابط ناچیزی با رهبری آنها داشت. دادگاه از میلوشویچ خواسته است در جلسه روز دوشنبه دفاعیات مقدماتی خود را به پایان برد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پیش از سفر به روسیه در تهران گفت حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان با سفر به ایران پشتیبانی خود را از ایران نشان خواهد داد. ایران قول داده است بیش از 500 میلیون دلار به برنامه‌های بازسازی افغانستان کمک کند. واشنگتن تهران را متهم کرده است که با حمایت از جناح‌های رقیب و متخاصم با دولت موقت، موقعیت دولت حامد کرزای را به مخاطره انداخته است. کمال خرازی روز دوشنبه به مسکو سفر کرد. وی گفت سفرش به روسیه منافع دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تهران مسکو را در بر خواهد گرفت. کمال خرازی از سوی گفت حدود 150 خارجی که اخیراً در مرزهای شرقی ایران دستگیر شدند، عضو شبکه تروریستی القاعده نیستند. وی گفت تهران منتظر است این افراد را به کشورهای خود بازگرداند. کمال خرازی گفت هیچ عضوی از القاعده در میان این عده وجود ندارد. وی با اظهار اینکه برخی از این افراد ممکن است طرفدار یک گروه یا گروهی دیگر باشند گفت بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته است آنها عضو القاعده نیستند. اخیراً گزارش‌های مخابره شده بود دایر بر اینکه تهران حدود 150 عضو شبکه تروریستی القاعده را در مرزهای شرقی ایران دستگیر کرده است. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی مسائل مهم بین‌المللی از جمله بحران خاورمیانه و اوضاع افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بنابر گزارش‌ها در این نشست پیشنهاد فرانسه در زمینه برگزاری انتخابات فلسطینی و به رسمیت شناختن کشور فلسطین مورد گفتگو قرار گرفته است. برنامه‌های پیشنهادی برای اتحادیه اروپا جهت به دستگیری کنترل نیروی بین‌المللی پلیس در بوسنی هرتزگوین و نیز بررسی اوضاع در زیمبابوه و مسئله اخراج سرپرست یک هیئت اتحادیه اروپا در امر نظارت بر انتخابات توسط رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور از مباحث دیگری بوده که در دستور کار این نشست قرار داشته است. در مسکو دوره تازه‌ای از مذاکرات میان مقامات ایالات متحده و روسیه برای کاهش تسلیحات هسته‌ای آغاز به کار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که در آغاز این گفتگوهای دو روزه جان بولتون معاون وزیر خارجه ایالات متحده با اولگ چرنوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه دیدار کرده است. این مقامات انتظار می‌رود جهت تنظیم قراردادی برای کاهش تسلیحات هسته‌ای دو کشور مذاکره کنند که امکان می‌رود در دیدار آتی ولادیمیر پوتین و جورج واکر بوش که انتظار می‌رود در ماه می انجام گیرد به امضای رئیسان جمهوری دو کشور برسد. رئیسان جمهوری روسیه و ایالات متحده نوامبر گذشته قول دادند تسلیحات هسته‌ای دو کشور را کاهش دهند و آن را در حد 1700 تا 2200 کلاهک هسته‌ای برای هر کشور قرار دهند. و در ورشو رئیس سازمان بهداشت جهانی در کنفرانس مبارزه با استعمال دخانیات از دولت‌های اروپایی خواست افزایش بهای سیگار را به عنوان راهی جهت مقابله با استعمال دخانیات مد نظر قرار دهند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دکتر گرو هارلم برونتلند به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت جهت رسیدگی به مسئله مرگ بیش از 4 میلیون تن در سال بر اثر استعمال دخانیات به اقداماتی فوری نیاز است. وی هشدار داد اگر گام‌هایی برداشته نشوند تعداد تلفات ناشی از استعمال دخانیات به 10 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. دکتر برونتلند گفت که افزایش بهای سیگار راهی است ثابت شده برای بازداشتن از استعمال دخانیات به ویژه در میانه جوانان.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر 6 روزه خود به ژاپن، کره جنوبی و چین در توکیو در کنفرانس خبری مشترکی با یونیچیرو کنزوی نخست وزیر ژاپن محورهای مذاکرات دو طرف را در زمینه اوضاع اقتصادی ژاپن، توافقنامه کیوتو برای مبارزه با افزایش دمای زمین، بازسازی افغانستان و مبارزه با تروریسم عنوان کرد. مینا بهارمست گزارشی دارد در این باره.
در کنفرانس مشترک خبری رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در توکیو امروز در حالی که نخست وزیر ژاپن از این صحبت میکرد که شاید ما 10 سال پیش بیش از حد به عملکرد اقتصادی خود خوشبین بودیم، اکنون تا حدی اعتماد به نفس خود را از دست دادیم ولی میکوشیم اصلاحات ساختاری را با امید به اجرا بگذاریم، رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از او اعلام کرد و گفت
من به رهبری این مرد و توانایی و خواست او درباره پیشبرد برنامه‌اش اعتماد دارم. زمانی که او برنامه‌اش را به اجرا بگذارد، کمک زیادی به اقتصاد ژاپن خواهد کرد. آنچه که مهم است این است. موفقیت او در اجرای برنامه‌اش فقط برای روابط دو جانبه ما اهمیت ندارد، بلکه برای جهان مهم است که اقتصاد ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان رشد کند.
And that's important. It's important not only for our bilateral relations, it is important for the world's second largest economy to grow.
دولت جورج دبلیو بوش در سال 1997 توافقنامه کیوتو را در زمینه تدابیری که باید برای مبارزه با افزایش دمای هوا و کاهش تولید گازهای معروف به گلخانه‌ای اتخاذ شود رد کرد و طرح دیگری را به جای آن پیشنهاد کرده است. نخست وزیر ژاپن طرح پیشنهادی دولت بوش را پیشنهادی مثبت خواند، اما گفت که ژاپن انتظار دارد آمریکا تلاش بیشتری را در این زمینه از خود نشان دهد. یکی از محورهای اساسی مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با مقامات ژاپن مبارزه با تروریسم و آن چیزی که آقای بوش آن را محور شرارت خوانده است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا در مذاکرات خود درباره احتمال حمله نظامی به عراق هم صحبت کرده اید و اگر چنین است شما چه انتظاری از ژاپن دارید، گفت من درباره آنچه که در کنگره آمریکا گفتم توضیح دادم. ژاپن یکی از قوی ترین متحدان و دوست نزدیک ماست. من با آقای نخست وزیر توضیح دادم که دولت‌هایی هستند که می‌خواهند سلاح‌های کشتار جمعی تولید کنند که به آمریکا و یا دوستان و متحدان ما آسیب خواهد رساند و ما باید آنها را متوقف کنیم و ما ائتلافی داریم که با همکاری یکدیگر باید این گونه دولت‌ها را وادار به تغییر رفتار خود کنند. من همزمان توضیح دادم که همه گزینه‌ها و کارت‌ها بر روی میز است و آنها باید انتخاب کنند. به جز این چیز دیگری در گفتگوی ما مطرح نشد. ما می خواهیم همه مسائل را از طریق مسالمت آمیز حل کنیم، چه با عراق، چه با ایران و یا کره شمالی. من دارم به شبه جزیره کره می روم تا در مورد همین قضیه صحبت کنم. از یک طرف ما شاهدیم که در کره شمالی مردمی دچار گرسنگی و قحطی‌اند، در حالی که دولت آنها این راه را انتخاب کرده است که به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد. از طرف دیگر آنها می توانند آزادی را انتخاب کنند و مهم است که ما با یکدیگر همکاری کنیم تا آنها را متقاعد کنیم راه آزادی را برگزینند. اما من همچنین تأکید کردم که آنها باید این نکته را درک کنند که ما از منافع خود و مردم آمریکا دفاع خواهیم کرد. آقای بوش در پایان گفت این تمام آن چیزی است که در مذاکرات ما مطرح شده است. نخست وزیر ژاپن هم در پاسخ به این سوال که ژاپن در مورد محور شرارت طرح شده از جانب رئیس جمهوری آمریکا چه فکر می‌کند و چه خواهد کرد گفت ما در این باره و مسئله ایران، عراق و کره شمالی صریحا نقطه نظرات خود را مطرح کردیم. من معتقدم که اصطلاح محور شرارت بیانگر تصمیم قاطع پرزیدنت بوش و آمریکا برای مبارزه با تروریسم است. به اعتقاد من آقای بوش در برخوردش با مسئله عراق، ایران و کره شمالی آرام و محتاط بوده است. او تمام احتمالات و امکانات را برای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم در نظر خواهد گرفت و به تمامی راه‌های ممکن برای مبارزه با تروریسم متوسل خواهد شد. آنچنان که من میفهمم مبارزه با تروریسم کوتاه مدت نخواهد بود و ژاپن به همراه آمریکا و جامعه بین المللی با ابتکار و پیشنهادات خود فعالانه همکاری خواهد کرد و ژاپن به حمایت خود از آمریکا در این زمینه ادامه خواهد داد. همزمان در تهران هم کمال خرازی وزیر خارجه ایران امروز در کنفرانسی خبری در پاسخ به سخنان اخیر آقای بوش و محور شرارت خواندن ایران، کره شمالی و عراق گفت رویکرد یک جانب نگری جدید آمریکا با چند جانب نگری و اتکا به سازمان ملل به عنوان نهاد تصمیم گیری بین المللی در تقابل و تضاد قرار دارد. اکنون با سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن، چین و کره جنوبی باید دید استراتژی ایران در سیاست خارجی خود که بهره برداری از اختلاف نظرات این کشورها با آمریکا و توسعه روابط خود با کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی برای کسب امتیازات و مقابله با مواضع آمریکا بوده است تا چه حد موفق بوده است و بعد از واقعه 11 سپتامبر این استراتژی تا چه حد بر واقعیات استوار است. آقای خرازی امروز برای سفری دو روزه به روسیه رفت.
مینا بهارمس و تازه ترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در دیدار وی از ژاپن. اما یکی از اتهام‌هایی که در هفته‌های اخیر از سوی مقام‌های آمریکایی به ایران نسبت داده شده، پناه دادن یا نادیده گرفتن حضور اعضای فراری طالبان و القاعده در ایران است. این در حالی است که هنوز اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت یا هویت 150 مظنون به عضویت سازمان القاعده که در ایران بازداشت شده اند اعلام نشده است. روز شنبه خبر دستگیری این افراد اعلام شد بدون ذکر زمان دستگیری و ترکیب دقیق دستگیر شدگان. قرار است به زودی هویت و ملیت این افراد از طریق دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران روشن شود. آمریکا پیشتر اعلام کرد جمهوری اسلامی به اعضای فراری سازمان القاعده که به انجام حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم هستند پناه داده است. جناح اصلاحگرا در ایران دست جناح راست را در پس ورود اعضای القاعده می‌بیند. جناح محافظه‌کار تازه امروز در روزنامه‌های خود به اتهام بحرانی کردن اوضاع پاسخ داده است. سیاوش اردلان از رادیو آزادی از تلاش اصلاحگرایان برای به دست گرفتن مدیریت بحران اخیر در قضیه بازداشت اعضای احتمالی القاعده گزارش می‌دهد.
هنوز هویت و وابستگی‌های تشکیلاتی 150 بازداشت شده مظنون به عضویت در سازمان القاعده روشن نیست. دیپلمات‌های مقیم تهران قرار است هویت بازداشت شدگان کشورهای مطبوع خود را مشخص کنند. جمهوری اسلامی ایران نزدیک به دو هفته پس از تکذیب اتهام آمریکا دائر بر پناه دادن به اعضای فراری القاعده روز شنبه خبر داد 150 عضو این سازمان در حوالی مرز پاکستان بازداشت شدند. هنگامی که دولت ایران این خبر را به نقل از یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی ایران داد، روشن نکرد دقیقاً این افراد چه زمانی شناسایی و بازداشت شدند. همان زمانی که آمریکا ایران را به پناه دادن به اعضای القاعده متهم کرد یا پس از آن. شاید این موضوع تا حدی از لابلای مجادلات لفظی جناح اصلاح طلب با محافظه‌کاران روشن شود. برخی شخصیت‌های اصلاح‌گرا احتمال دادند چه بسا افراد یا نهادهای جدا از دولت نیروهای القاعده را وارد خاک ایران کردند. حسن انصاری راد از نمایندگان مجلس روز گذشته به روزنامه همبستگی گفت دولت آمریکا خبر ورود افرادی از القاعده به ایران را با ارائه اسناد و مدارک اعلام کرد و برخی مقامات رسمی نیز در این ارتباط دخالت داشتند، ولی دولت وارد عمل شد و افراد القاعده را دستگیر کرد. اگر این گفته این نماینده مجلس درست باشد، نهادهای وابسته به جناح راست که احتمالاً منظور سپاه پاسداران باشد، تصمیم گرفتند اعضای فراری سازمان القاعده را از چنگ آمریکا نجات دهند و آنها را یا در ایران پناه دهند یا به کشور دیگری منتقل کنند. جناح اصلاح طلب با همین ذهنیت است که اظهارات مبارز جویانه سردار ذوالقدر، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران علیه آمریکا را تحلیل می کند و نتیجه می گیرد محافظه کاران می کوشند با تحریک آمریکا به حمله نظامی فضای ایران را بحرانی کنند. جناح راست متقابلاً ضمن رد این اتهامات می گوید حریفان اصلاح طلب در برابر آمریکا نرمش می کنند، خطر را به موقع احساس نکردند و غرور ملی ایرانیان را نادیده می گیرند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در شماره امروز خود یادآوری کرد گفته های منصوب به سردار ذوالقدر مبنی بر آتش زدن چاه‌های نفتی در صورت حمله آمریکا نقل قولی نادرست است. روزنامه جوان می نویسد طبیعی است لحن گفته های یک مقام نظامی با یک سیاستمدار وزارت خارجه فرق کند و آنچه از طرف سردار ذوالقدر عنوان شد بخشی از سیاست بازدارندگی در برابر تهدیدات آمریکاست. با وجود ایرادات متقابلی که دو جناح به خاطر نحوه مدیریت بحران اخیر بر یکدیگر وارد می کنند، چنین به نظر می رسد دولت و جناح اصلاح طلب فعلا در قضیه دستگیری مظنونین به عضویت در القاعده و کنترل اظهارات مقامات رسمی ابتکار عمل را به دست گرفته است. اینک گام بعدی برای دولت این است که پس از روشن شدن هویت بازداشت شدگان مظنون به عضویت در القاعده تصمیم بگیرد هر کدام را به چه کشور یا نهادی تحویل دهد.
سیاوش اردلان و هویت 150 مظنون بازداشت شده در ایران. به رادیو آزادی گوش میکنید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
چه کسی در پشت صحنه روزنامه‌نگاران و حقوقدانان را به زیرزمین اداره اماکن نیروی انتظامی در خیابان مطهری تهران احضار و بازجویی می‌کند؟ این پرسشی است که در دو هفته گذشته و پس از احضار شمار زیادی از نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران و حقوقدانان به این اداره مطرح شده است. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگوهایی به بررسی این مسئله می‌پردازد.
احضار شماری از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان از سوی اداره اماکن نیروهای انتظامی به نگرانی‌هایی در بین دیگراندیشان دامن زده است. در حالی که هنوز مشخص نیست که چه نهادی در پشت صحنه به احضار شماری از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان به اداره اماکن نیروهای انتظامی دست داده است، در حالی که عده‌ای معتقدند که این احضارها نه تنها در حیطه وظایف اداره اماکن نیروهای انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور نیست، بلکه باعث محدود شدن آزادی بیان و مطبوعات هم می‌شود، و در حالی که از قول یک مقام آگاه در وزارت ارشاد گفته می‌شود این احضارها به اداره اماکن متوقف شده است، یک مقام آگاه اداره اماکن نیروهای انتظامی تأکید می کند که هیچ گونه توافقی برای توقف احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان به این اداره صورت نگرفته و این احضارها همچنان ادامه خواهد یافت. اما ورای درگیری‌های موجود بین نهادهای حکومتی بر سر ادامه یا توقف احضار روزنامه‌نگاران و حقوقدانان اکنون این نگرانی قوت گرفته است که این احضارها مقدمه‌ای برای برپایی یک محاکمه تبلیغاتی پس از محاکمه شهرام جزایری است. به گفته شماری از احضار شدگان که در محل اداره اماکن نیروهای انتظامی مورد مؤاخذه و پرسش قرار گرفتند، شیوه احضار و نحوه مؤاخذه احضار شدگان و پرسش ها و رفتاری که با آنان شده است، هیچ شکی بر بی ارتباطی این احضارها با اداره اماکن نیروهای انتظامی که وظایفی دیگر دارد باقی نمی گذارد. لوراس به پورزن، برادر سیامک پورزن، روزنامه‌نگاری که هفته هاست در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید برادرش هم از سوی اداره اماکن نیروهای انتظامی ربوده شده است و هدف از این دستگیری اجرای برنامه هویت شماره 2 است.
آقای سیامک پورزن به عنوان یک متهم که جرم مشخصی رو مرتکب شده قانونی دستگیر نشد، بلکه شبونه افراد ناشناسی بستر راهش کمین کردند، او رو ربودن به مکان نامعلومی منتقل کردن. دوبار ملاقاتی که با او انجام شده در اداره اماکن بوده، در واقع به وسیله پرسنلی از اداره اماکن ربوده شده. زواره هم نشون میده که هدف اجرای سناریوی هویت دوست که نقش اصلی رو در این سناریو به عهده سیامک پورزن گذاشتن. هویت دو به اعتقاد من بازسازی شده همون برنامه هستش برای بدنام کردن، آلوده نمودن و متهم کردن روزنامه نویسان و نویسندگان نوخاسته که نتیجه آن اگر از قتل‌های زنجیره‌ای دهشتناک‌تر نباشه مسلماً کمتر از اون نخواهد بود.
احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، که هفته پیش از سوی اداره اماکن نیروهای انتظامی احضار شده بود، درباره چگونگی احضار و نحوه رفتار با او در اداره اماکن میگوید:
به من تلفن کردن که ما در اداره اماکن با شما چند دقیقه کار داریم، بیایید اونجا. من هم بعد به دل راه ندادم، خیال کردم که خب شاید مثلا مربوط به مسائل مربوط به دفترم یه چیزی از این قبیل باشه، که خب چون مطلبی هم نبود رفتم. وقتی رفتم من رو هدایت کردم به یک زیرزمینی که دو نفر آقایون نشسته بودن اونجا، لباس شخصی تنشون بود و به محض ورود اینها یک مشت صورت مصاحبه هایی که من به مناسبت های مختلف با رادیوها کرده بودم و بخشی از مقالاتی که من در مجله گزارش نوشته بودم یا اینکه مصاحبه هایی که روزنامه های داخلی با من کرده بودن، چند قطعه از اینا رو میزشون بود. بر اساس اینها شروع کردن با من صحبت کردن و اصرار داشتن که من قبول کنم که در دوره گذشته همکار ساواک بودم و اینجور مسائل. بیشتر بر اساس همون صورت مصاحبه ها و مقالات من صحبت میکردن. حالا یا تصادفاً یا واقعا روی یک حساب خاصی، تکیهشون بیشتر روی اون قسمت از صحبت های من یا نوشته های من بود که تعریضی داشت به دستگاه قضایی و اینها از این بابت خیلی براشفته بودن که چرا من به قول اونها البته در جهت تضعیف دستگاه قضایی حرف زدم، که من جواب دادم که من اتفاقا تمام نقطه نظرم اصلاح دستگاه قضایی است، چون خود من بچه دستگاه قضایی هستم و از متعصبین ترقی دستگاه قضایی و درست شدن و اصلاح دستگاه قضایی هستم. مواردی هم بود که اینها اهانت‌هایی می‌کردن که خب نه متناسب با فرهنگ شخصی و اجتماعی من بود که بخوام جواب اون اهانت‌ها رو بدم و نه اصلا موقعیت مناسبی بود که من اصلا نمی‌دونستم داستان چیه، چون من فی‌الواقع فکر نمی‌کردم که اصلا منو به اداره اماکن بخوان برای یک همچین مسائلی.
آقای بشیر، برخی از ناظران این حدس رو میزنند که احضار روزنامه‌نگارا و حقوقدانان در ارتباط با پرونده آقای سیامک پورزند هست. تحلیل شما از این احضارها چی است؟
راجب پورزند اصلا با من هیچ صحبتی نکردن، به خاطر اینکه اصلا من با پورزند هم ارتباطی به اون صورت نداشتم که صحبت من بکنم، ولی شنیدم که از بعضی از آقایون راجب پرونده راجب پورزند صحبت کردن، اما در گفتگویی که با من داشتن مطلقا صحبت پورزن پیش نیامد، بلکه صحبتهایی که با من میکردن عموما مربوط به همون مصاحبه هام بود و مطالبی که نوشته بودم و بیشتر از کردم که روی همین قسمت تکیه میکرد که چرا من روی قوه قضاییه بعضی مطالبمو گفته بودم و به قسمتهای دیگری که من یک آن خیال کردم شاید اینا هستن وابسته به دستگاه قضایی هستن اون چه که با من صحبت میکنن.
صحبت از این است که اصولا این نهادی که تحت عنوان اداره اماکن روزنامه‌نگارا و حقوقدانا رو احضار میکنه به اداره اماکن ربطی نداره. آیا تحلیل شما و دیگران از این چیه که این چه نهادی میتونه باشه؟
خود من هم حدثم این بود که اینها با اداره اماکن ارتباط ندارن، چون من وقتی وارد ساختمان شدم سراغ اینها رو گرفتم، در اداره اماکن حتی اون کسی در اونجا قسمت اطلاعات بود با اسم این آقایون آشنایی نداشت. حتی قبلا هم یه بار به من در تلفن به من در پیغامگیر برای من گفته بودن از اداره اماکن، اسم برده بودن که کسی از اداره اماکن با من کار داره. من تلفن زدم به اداره اماکن که آقا همچی کسی کجاست جاش، گفتن ما نمیشناسیم. بنابراین من تصورم این است که اینا اصلا جزء اداره اماکن نبودن، بلکه اونجا رو محل استقرار خودشون قرار داده بودن. و با توجه به سوالایی که گفتم که از من میکردن که اون قسمت هایی که در نوشته های من و در گفته های من توجه داشته به دستگاه قضایی روی اونها انگشت زیاد میگذاشتن، من به نظرم رسید که اینها بایستی به نحوی ارتباط یا گرایشی به طرف دستگاه قضایی داشته باشن. اما اینکه چه اندازه این حد من درست باشه، من نمیتونم به قطع در این باره اظهار نظر کنم.
احضار نویسندگان، هنرمندان و حقوقدانان به اداره اماکن نیروی انتظامی. گزارشی بود از فریدون زرنگار از رادیو آزادی. اما شنوندگان گرامی، دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز میرسیم. ضمن خواهش از شما برای تغییر فرکانس های برنامه که ساعت دوم روی این فرکانس ها و طول موج ها پخش خواهد شد، با هم سپس به آهنگی از شادمهر عقیلی گوش خواهیم داد به نام مسافر. بله، ترانه مسافر از شادمهر عقیلی تا آغاز ساعت دوم.
مسافر مسافر تازه من بار سفر رو بسته بود تو خلوت آینه ها به انتظار نشسته بود میخواست که از اونجا بره